سلام، اینجا رادیو آزادی است. من ژک فرهمدی، امیدوارم روز اول هفته را به خوشی آغاز کرده باشید. 7:30 به وقت افغانستان شد. ابتدا فشرده خبرهای مهم. مقام های ولایت کنر از آتش سوزی در جنگل های ولسوالی چپدره این ولایت خبر می دهند. چپدره با ولسوالی نورگرام ولایت نورستان که از حدود 10 روز به این سو شاهد آتش سوزی در جنگل هایش بوده، مرز مشترک دارد. مولوی نجیب الله حنیف، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر، شام گذشته به رادیو آزادی بیشتر گفت.
آتش سوزی در منطقه دیگل ولسوالی چپدره آغاز شد. مردم رفتند و تا اندازه از شدت آن کاسته شد. سپس آتش سوزی دیگر در منطقه لویخورد صورت گرفت. مردم تلاش کردند تا جلوی آن را بگیرند و آن را خاموش کنند.
از جانب دیگر، مقام های محلی از گسترش آتش سوزی در جنگلات ولسوالی نورگرام ولایت نورستان و سایر جنگل ها هشدار دادند. حکومت سرپرست طالبان مسئولیت های عملیاتی و امنیتی 4 میدان هوایی افغانستان را رسماً به یک شرکت دولتی امارات متحده عربی سپرد. بر اساس خبرنامه اداره امانوردی ملکی، مسئولیت دیروز در میدانهای هوایی کابل، کندهار، هرات و مزار شریف به صورت رسمی به شرکت گاگ سلوشنز واگذار شد. در توافقی که حدود 10 روز پیش میان این شرکت و حکومت طالبان صورت گرفت، آمده بود که تفاهم نامه شامل مسئولیت‌های امنیتی 4 میدان هوایی افغانستان نمی شود. اما اکنون این مسئولیت هم به امارات متحده عربی سپرده شده. در ادامه رقابت‌های راهیابی به جام جهانی کرکت، تیم ملی کرکت افغانستان امروز در برابر زیمبابوه به میدان می رود. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت که بازی در شهر هراری، پایتخت زیمبابوه، برگزار می شود. وزیر دفاع اوکراین میگوید که باید به زودترین فرصت ممکن کشورش را از تهاجم روسیه آزاد کند. اولیکسی رزنیک گفت که دیروز با یک نشست امنیتی در سلوواکیا از طریق ویدیو کانفرانس سخنرانی میکرد، گفت که نیروهای اوکراینی برای آزاد کردن کشورشان با تانک، نیروی هوایی و اسلحه ضد حملات هوایی و بحری نیاز دارند. و اداره خدمات محافظت از مرزهای قرقیزستان میگوید که درگیری مسلحانه میان نیروهای این کشور با محافظان مرزی تاجیکستان دیروز رخ داد. با گفته این اداره، درگیری هنگام آغاز شد که نیروهای قرقیزی در دفاع از حمله نیروهای تاجیکستان دست به سلاح بردند. تا کنون مقامهای تاجیکستان در این مورد جزئیات ندادند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این مجله خبری، خواست دیدبان حقوق بشر کمک‌های فوری بشری به نیازمندان در افغانستان فراهم شود.
فکر می‌کنم تصور نادرست وجود داشته که زمستان پایان یافته و بحران گذشته است. این از واقعیت دور است. خیلی زیاد از مردم همین اکنون با گرسنگی شدید روبروند.
در گزارش پژوهشگران سازمان ملل متحد، داعش و نیروهای پیشین امنیتی افغانستان تهدید به طالبان خوانده شدند. سخنگوی طالبان چی میگوید؟
نام داعش پنده ننگیز زیاد بود، ولی حال تقریبا به صفر نزدیک شده. و همچنان کسایی که به نام مقاومت خود مینامن، هم کدام سردرد ظاهری و فیزیکی نیستن.
و پیام هایتان را نیز داریم.
با حقوق متقاعدین توجه نگردیده، فقط معلم بودم، حالا نمیدانم امارت بخدم گناه تقاود امارت افلان از معاشات معوض شده، آن را با ما نمیدهند.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امیدوارم شنبه خوش در پیش داشته باشید. دیدبان حقوق بشر میگوید که تمویل کننده ها باید کمک های فوری بشری را برای نیازمندان در افغانستان فراهم کنند. هیدربار، معاون بخش زنان در این نهاد، به رادیو آزادی گفت که تصور نادرست وجود دارد که بحران با گذشت زمستان در افغانستان پایان یافته. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
دیدبان جهانی حقوق بشر از وضعیت بشری در افغانستان باز هم ابراز نگرانی کرده و از تمویل کننده ها خواسته است تا کمک های بشری فوری را برای نیازمندان افغان فراهم کنند. هیدربار معاون بخش زنان در این نهاد شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی و طالبان نیاز دارند تا برای احیای اقتصاد افغانستان با هم مشترکاً کار کنند.
فکر میکنم تصور نادرست وجود داشته که زمستان پایان یافته و بحران گذشته است. این از واقعیت دور است. خیلی زیاد از مردم همین اکنون با گرسنگی شدید روبروند. این تهدید انگام باز شدت میابد که زمستان دوباره آغاز شود.
معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر میگوید که هر گونه تأخیر در کمک رسانی به افغانستان مرگبار و فاجعه آفرین خواهد بود. او افزود که نبود توافق و تفاهم میان طالبان و جهانیان به ویژه ایالات متحده آمریکا برای احیای اقتصاد افغانستان آسیب جدی وارد کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان حدود 9.5 میلیارد دلار دارایی های این کشور در امریکا منجمد شد. در این مدت بسته های کمکی از سوی جامعه جهانی با افغانستان صورت گرفته، اما مقدار آن قابل توجه نبوده است. برنامه غذایی جهان تخمین می کند که حدود 19.8 میلیون تن در افغانستان در گرسنگی بسر می برند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، حدود 1.1 میلیون کودک در افغانستان بنابر قحطی و سوی تغذیه امسال با خطر مرگ روبرواند. با گذشت نزدیک به 10 ماه تا اکنون حکومت سرپرست طالبان از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده و تعامل جهانیان با حکومت آنها بر اساس چند نکته از جمله رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، ایجاد حکومت همشمول و اینکه هیچ کشور از افغانستان هدف حمله قرار نمیگیرد مشروط مانده است.
جاوید نعیمی با یحیی چاووش آگاه امور اقتصادی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که با آغاز بهار تا چه حد از بحران بشری در افغانستان کاسته شده.
بعد از بیرون شدن نیروهای خارجی، یعنی نیروهای ایالات متحده آمریکا و ناتو از افغانستان، واقعا افغانستان مواجه به یک بحران بشری شد و حتی مردم ها در افغانستان اولادای خود فروختن. ولی با شروع فصل بهار یک مقدار سهولت های شرایط کار اندک برای مردم میسر شد که یک مقدار مردم نفس براحت کشیدن و زمینه یک مقدار کمک های خارجی هم به افغانستان میسر شد و کمک های به مردم رسید.
با چنین وضعیت که جهان با حکومت طالبان تعامل خیلی اندک دارد، زمستان چگونه خواهد بود و چطور پیش بینی میشه؟
ما فکر میکنم که این کمک ها در شرایط فعلی بسیار اندک است و این کمک های اندک و موقتی تشویش های زیاد خلق میکنه که زمستان پیش رو باز هم مردم افغانستان به یک فقر، بدبختی، حالت بسیار خرابی روبرو خواهد شدن.
آقای چاووش، در نهایت جهانیان افغانستان را همین طور رها کردن به حالت خودش برای مدت نامعلوم و طولانی؟
من فکر میکنم که جهانیان افغانستان را رها نکردن، بلکه او کمک های سخاوتمندانه که در زمان حضور ناتو و ایالات متحده آمریکا به خاطر مبارزه با تروریسم یا زیر نام مبارزه با تروریسم سرازیر می شد و سالانه 4 میلیارد دلار به خاطر تمویل قوای مسلح افغانستان به افغانستان کمک می شد، این کمک ها دیگه فعلا وجود نداره و وجود نخواهد داشت. و حتی کمک هایی که به خاطر مبارزه با تروریسم هم به افغانستان می شد، این کمک ها دیگه فعلا نمیشه. و علاوه بر یک مقدار کمک هایی که جامعه جهانی با افغانستان کرده بود، پشتیبانی بانک مرکزی و غیره، این سرمایه ها منجمد شد و مشکلات زیادی به افغانستان به بار آورد.
یحیی چاووش آگاه امور اقتصادی با ما صحبت می کرد.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
Yeah.
حکومت سرپرست طالبان گزارش پژوهشگران سازمان ملل متحد را رد کرده. در این گزارش گفته شده که با حاکمیت دوباره طالبان، گروه داعش و نیروهای پیشین امنیتی افغانستان به تهدید به طالبان مبدل شده. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
حکومت سرپرست طالبان گزارش سازمان ملل متحد را رد کرده که گویا آنها پس از حاکمیت با خطرهای از جانب گروه دولت اسلامی معروف به داعش و نیروهای پیشین امنیتی افغانستان روبرواند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شام گذشته در پیام بر رادیو آزادی گفت هیچ یک از این جناها برای حکومت آنها دردسرساز شدن نمیتواند.
امارات اسلامی افغانستان از روزی که کنترل تمام امور را در مملکت به دست گرفته، در او زمان به نام داعش پدیده فتنه انگیز زیاد بود، ولی حال تقریبا به صفر نزدیک شده. 1% هم اگر کدام جای مخفی شده باشند، امارات اسلامی افغانستان با تمام نیروی خود متوجهش است که انشاءالله کدام تهدید کلان نخواهد بود. و همچنان کسایی که به نام مقاومت خودم این همان هم کدام سردرد ظاهری و فیزیکی نیستن.
در گزارش تازه پژوهشگران سازمان ملل متحد که در 12 جوزا به شورای امنیت این سازمان ارائه شد آمده است که خطر اصلی برای نیروهای طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان از سوی گروه داعش و نیروهای پیشین امنیتی با حملات چریکی متوجه است. در گزارش آمده که شاید با گرم شدن هوا جنگ ها هم شدت یابد، زیرا گروه داعش و نیروهای مقاومت ملی هر دو بر ضد طالبان می جنگند. در ادامه گفته شده که شبکه القاعده و گروه داعش تا سال 2023 توانایی حمله بر اهداف بین المللی را ندارند. بل روجیو آگاه پیشتاز در نهاد موسوم به دفاع از دموکراسی در امریکا در گفتگو با رادیو آزادی توانایی های گروه داعش در افغانستان را اندک دانست و گفت که هدف این گروه تنها بر ضد طالبان است.
شاخه خراسان گروه دولت اسلامی بیشتر مانند یک خار در داخل طالبان و کشورهای همسایه است و تهدید به غرب نیست. روی بقای خودش تمرکز میکند. وقت ندارد که عملیات بیرونی علیه غرب انجام دهد. هدفش سرنگون کردن طالبان است.
در گزارش تازه پژوهشگران سازمان ملل متحد آمده است طالبان در حالی که تلاش می کنند از یک گروه شورشی به یک گروه حاکم مبدل شوند به دو بخش تقسیم شدند، یکی مصلحت طلبان و دومی تندروان. نویسنده گزارش افزوده که گروه تندرو بیشترین قدرت را دارد. در ادامه این گزارش آمده که پس از حاکمیت دوباره طالبان، عوامل برای اختلافات درونی آنها وجود دارد و این نظریه را تقویت می کند، زیرا حکومت طالبان مملو از پراگندگی است و این تعاد در میانشان زیاد است که از پالیسی های خود عقب نمی گردند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در فشرده خبرها هم آمد که تیم ملی کرکت افغانستان امروز در برابر زیمبابوه به میدان می رود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
این مسابقات خیلی مهم است به هر دو کشور، به خاطر اینکه از این مسابقات تیم ها میتونه به شکل مستقیم با مسابقات جام جهانی پنجاره را پیدا کنه. تیم ملی کرکت افغانستان به این مسابقات آمادگی کامل خود را گرفته.
در یک تول ورزشی دیگر قرار است که باز محمد مبارز ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان در 18 ماه جون با حریف چچنیول اصل اتریشی در ازبکستان مبارزه کند. او اکنون در تایلند سرگرم تمرین است. ستار فروغ از او پرسیده که چقدر آمادگی گرفته.
بعد از 7 ماه سفری کردن در کابل یا در خانه، بعد از تمام خستگی و ما تصمیم گرفتم با همکاری دوستا که بیایم در تایلند تمرینات خود بکنم و در این مسابقه عرفایی بزرگ خود آماده بسازم. خوشبختانه موفق شدم. در حالت مشکلات خرابی که بود تانستم رفتم پاکستان یک هفته ویزه را گرفتم، ویزه تایلند ما سفر کردم، آمدم در تایلند. به اینجا در کمپ پوکت تاپتین تمرینات خود بسیار به شکل اساسی و خوب پیش میبرم.
چرا تایلند را انتخاب کردین برای تمرینات؟
تایلند شهر پوکت میگن، شهر شهر ورزش است که فعلا بیش از 1000 فایترهای عرفایی ام ام ای کیک باکس باکس از کشورهای مختلف فعلا در شهر تایلند مراجعه کردن، در کمپای مختلف ثبت نام مصروف تمریناتشان است و ما به مسابقه یک ورزشکار عرفایی لازم دیدم آب و هوای اینجا را، ترینرها و پارتینرها اینجا را انتخاب کردیم. حال نیز از سالهای گذشته ما اینجا میاییم برای تمرین بیم، بیشتر ورزشکارهای اروپا، امریکا و روسیه اینجا میاییم، چین برای تمرین میاییم.
آیا نکات ضعف و قوت حریفت را بررسی کردی؟
بله 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 بله. حریف هم نگفته نماند که یک حریف با تجربه است. در آخرین مبارزه که سیر بادرزاده انجام داد، حریفش سیر بادرزاده در سیر هم شکست داد. در اون مسابقه در سال 2019 حریفم کوچ حریف سیر بادرزاده است و در عین حال بچه کاکایش است و یا خانوادگی دستاورد قهرمانی در ام‌ام‌ای دارن و در گذشته قهرمانی های بسیار خوب کیک بوکس داشته و در ام‌ام‌ای یکی از کمربند یکی از سازمان های امو سویده نداره در کمرش هست فعلا و ما مهمتر از همه کده برای ما تیاری تجربه حریف مهم نیست، برای ما آمادگی های لازم خودم مهم است که ما تصمیم داشتم حتی یک سال پیش که در مسابقه قبلی باید ما یک آمادگی خوب بگیرم که انشالله و تعالی ما در آرزویم رسیدم.
باز محمد مبارز ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سر میزنیم به اوکراین. وزارت دفاع آن کشور از شدت یافتن حملات روسیه بر مناطق لوهانسک و دونسک خبر داده. اولکسی رزنیکوف وزیر دفاع اوکراین گفته که روسیه قصد دارد جنگ را طولانی تر کند. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
وزیر دفاع اوکراین میگوید کشورش برای دفاع از حملات روسیه به کمک‌های فوری نظامی نیاز دارد. اولکسی رزنیکوف که دیروز به یک نشست امنیتی در سلوواکیا از طریق ویدیو کنفرانس سخنرانی میکرد گفت که نیروهای اوکراینی برای آزادسازی کشورشان به اسلحه، تانک، نیروی هوایی و اسلحه ضد حملات هوایی و بحری نیاز دارند. الکساندر موتوزیانیک سخنگوی وزارت دفاع اوکراین گفته که حملات روسیه بر مناطق لوهانسک و دونتسک افزایش یافته است.
دشمن با حمایت هوایی حملات را در تمامی خطوط جنگ در لوهانسک و دونتسک افزایش داده است. وضعیت ناگوار است، اما بیشتر مناطق در اداره نیروهای دفاعی اوکراین قرار دارد.
درخواست برای کمک‌های نظامی از سوی وزیر دفاع اوکراین در حال صورت می‌گیرد که دیروز از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین 100 روز گذشت. کشورهای عضو ناتو در رأس ایالات متحده آمریکا در این مدت اسلحه، مهمات و کمک‌های مالی را برای کیف فراهم کردند. از جانب دیگر کرملین گفته است که نیروهای روسی در عملیات نظامی در اوکراین با پیشرفت‌های دست یافتند. دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه دیروز گفت عملیات نظامی تا هنگام ادامه خواهد یافت که اهداف تعیین شده برای کشورش حاصل شود. این سو ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که کشورش در 100 روز گذشته از خودش دفاع کرده و تا پیروزی به دفاع ادامه خواهد داد.
رادیو آزادی. تشکر که با رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر مطالب چاپ شده در نشریه های جهان در مورد افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. بیشتر از خبر، نشریه اوپن دموکراسی مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است: رضاکارانی که با دختران به گونه پنهانی آموزش می دهند زندگی خود را به خطر می اندازند. در ادامه می خوانیم که از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان حدود 9 ماه گذشت و شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم هنوز اجازه رفتن به مکتب ندارند. در بخشی از مطلب عکسی از کتابخانه سیار انجمن راه قلم و کودکان دختر در فضای باز نیز دیده می شود. مطیع‌الا ویسام مؤسس این انجمن است. نشریه نوشته است طالبان در سال 2002 زمانی که ویسام نوجوان بود مکتبش را آتش زده بودند. به نوشته نشریه همین سبب شد تا ویسام زندگیش را وقف آموزش کودکان در افغانستان کند. نشریه می نویسد که انجمن راه قلم از اسپین بولدک ولایت قندهار تا هلمند برای بازگشایی مکاتب مسدود شده در روستاها تلاش کرده و تا کنون به بیش از 75,000 کودک آموزش داده است. در ادامه آمده است که این انجمن حدود 2400 معلم رضاکار به شمول 6 زن دارد که به دختران دوره لیسه آموزش می دهند. شماری از آموزگاران زن در انجمن راه قلم به نشریه اوپن دموکراسی گفتند که به خاطر آموزش دادن دختران از کسی نمی ترسند زیرا به گفته آنان آموزش حق دختران است. و نشریه لانگوار جورنال مطلب را در مورد واگذاری مسئولیت بازرسی و تفتیش مسافران و اشیایشان در 3 میدان هوایی افغانستان با یک شرکت امارات متحده عربی منتشر کرده است. نشریه نوشته است که هرچند برخی پروازهای داخلی و خارجی از میدانهای هوایی افغانستان صورت می‌گیرد، با سپرده شدن مسئولیت امور امنیتی میدانهای هوایی به شرکت امارات متحده عربی، شرکت‌های هوایی خارجی پروازهای بین‌المللی به افغانستان را آغاز خواهند کرد. به نوشته نشریه اثرگیری امور عملیاتی میدان‌های هوایی افغانستان و بهبود اقتصاد ورشکسته این کشور کمک خواهد کرد.
از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 00420211245 01. تکرار شماره 00420211245401.
بله، منتظر پیام های صوتی و تصویری شما هستیم. منابع محلی در ولایت پنجشیر از آنچه قتل بی‌رحمانه یک فرد ملکی میخوانند شکایت دارند و گفتند که این فرد زیر شکنجه طالبان جان داده. بیشتر در این گزارش مفصل بشنوید.
مقامات امنیتی طالبان در ولایت پنجشیر میپذیرند که منیر احمد 40 ساله که فرد ملکی بوده و پیشه دامداری داشته پس از بازداشت و شکنجه از سوی نیروهای نظامی این گروه جان داده است. منیر احمد در روستای ملسپه ولسوالی بازارک ولایت پنجشیر با خانواده 7 نفری زندگی میکرد. یکی از باشندگان این روستا که به خاطر ترس مجازات طالبان از افشا شدن هویتش خودداری میکند و نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، در مورد منیر احمد برای ما میگوید.
بیکار بود، نه قبلا در دولت کار داشت و نه فعلا مازوقی فامیل است. طریق مالداری گپا مهیا می ساخت و فعلا هم مالی گپا داشت. رفته بود از کماندان امنیه خط گرفته بود که به خاطر که ممانعه صورت نگیرید پیش از مقطعات رفته بود. با خود ورق شخص گرفته بودند درست پیش. با ضرب شکنجه اولت کوب بیچاره به شهادت رسیده.
یکی دیگر از باشندگان ولسوالی بازارک ولایت پنجشیر که از ترس طالبان نمیخواهد هویتش فاش شود میگوید منیر احمد به روز 3 شنبه از سوی طالبان بازداشت شد و به روز 5 شنبه جسدش را به شفاخانه انتقال دادند.
پس از دو شب شکنجه بدنش مکمل سیاه میگرده و جان میده، آورده بودند به شفاخانه روخه و به بهانه ازی گفته که قلبش استاد شده در حالتی که تمام جانش سیاه شده بوده. حالا هم وضعیت چندان خوبی نیست، مردم ممو جسد تسلیم نشدن، تظاهرات خواد شد یا کلام جنجال دیگه.
با این حال مولوی داد محمد بطار قماندان امنی طالبان در پنجشیر در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
آیا کسی به نام منیر احمد از مرکز بازارک ختم با خود داشته؟ چون در طرف کو بوده، مال مواشی هم رایش بوده، جهت رفت آمد خود پیش ختم بوده، اما با قطعات و امارت اسلامی کنجه روبرو می شود، سر از این مشکوک می شن، وقتی کیره میارن از این باز پرچی بکنن و که هم حمله سرش میه دیگه موجود جان میته. تحقیقات بالای جریان داره، کسایی که گرفته بودنم کنش تحت تحقیب هستن که گرفتار شوان و از اینا پرسان کرده شوان که چی شده.
در چند هفته اخیر بخش‌های مختلف پنجشیر از جمله دره عبدالاخیل، تندخو، قلعه اسفندیار، چمالورده و حصارک شاهد درگیری‌های سنگین بین نیروهای طالبان و نیروهای جبهه ضد طالبان به نام جبهه مقاومت ملی بوده است. طالبان در تابستان پارسال چندی پس از تصرف کابل به پنجشیر لشکر کشیدند و بخش‌های عمده این ولایت را نیز تصرف کردند. اما جبهه مقاومت ملی می‌گوید که در ارتفاعات کوپایه‌های پنجشیر با مقاومت ادامه می‌دهند. جنگ بین دو طرف بر زندگی غیر نظامیان تأثیر ناگوار گذاشته است. شماری از باشندگان محلی نیروهای طالبان را به آزار، اذیت، شکنجه و حتی کشتار غیر نظامیان متهم می کنند. طالبان اغلب این اظهارات را رد می کنند. اما ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، به روز سه‌شنبه 31 ماه می در حساب توییتر خود نوشت که گزارش‌های نقض جدی حقوق بشر در پنجشیر و سایر ولایت‌های شمال با همکاری یوناما بسیار جدی گرفته می شود. آقای بنت در آخرهای ماه می سفر 11 روزه‌اش به افغانستان را به پایان رساند. بر اساس خبرنامه‌ای که در وبسایت سازمان ملل متحد منتشر شده، او در جریان صحبت با خبرنگاران در مورد ادعاهای مبنی بر اینکه غیر نظامیان متهمل نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر از جمله دستگیری‌های خودسرانه، قتل‌های فراقانونی، شکنجه و آوارگی اجباری شده‌اند، ابراز نگرانی کرد. یکی از نزدیکان منیر احمد میگوید در واکنش به ادامه بازداشت‌ها و شکنجه افراد ملکی و بیگناه از سوی طالبان، مردم در ولسوالی بازارک برای تظاهرات آمادگی میگیرند. اما او به علت ترس از مجازات از سوی طالبان از گرفتن نامش و افشای محل بودوباش خود خودداری کرد.
مردم خواستار ازی است که منیر برادر دفن ننمایند و دست به تظاهرات بزنند تا این موضوع پیگیری شود و طالبان از این جنایت نابخشودنی دست بکشند. این بار اول نیست مردم محلی را، مردم بیگناه را دستگیر میکنند و شکنجه میتند، بندی میکنند، حتی باعث میشه منجر به مرگ فرد قرار بگیره. پس ما صدای خود بلند میکنیم.